پس نگران این نباشید که من اگر مثلا این رشته خاص نشد دیگه خانواده از من ناامید میشه، چون خانواده اصلی ترین چیزی که از شما میخواد موفقیت و خوشبختی شماست. ممکنه الان تاکید رو این رشته میکنه، من خیلی از والدین دیدم اون رشته نشده، دیدن توی رشته دیگه ای رفته، دخترشون پسرشون موفقه، راضین، ناامیدم نیستن. پدر مادرها امید زندگیشون فرزندانشونه. این رو گفتم که زاویه دید این مخاطب گرامیمون یک زاویه دید مناسبی باشه، یعنی نگران این که من اگه این رشته نشدم خانوادم ناامید میشن از من نه، لزومن اینطوری نیست. درسته. نکته بعدی، موفقیت انسان ها محدود به یک مسیر نیست. موفقیت اصلا سرانجام نیست، بلکه تو مسیره، شکل کار، فراینده. شما تلاش خودتون رو بکنید و هوشمندانه تلاش کنید، یعنی با برنامه ریزی درس بخونید، مشورت بگیرید، کمک بگیرید از اونایی که تجربه دارن، درست درستون رو پیش ببرید، خب تا به اون نتایجی که دوست دارید برسید، ولی روی چیز نبندید، روی رشته نبندید. مهم اینه که خانواده شما ببینن شما تلاشتون رو کردید. حتی خداوندم اینو میگه، لیس للانسان الا ما سعى. سعی مهمه، تلاش مهمه، موفقیت. پس توصیه من اینه، تمرکز کنید بر تلاش و سعی.
بله.
یعنی نگاهتون رو به جای اینکه به اون آخر میرسم یا نمیرسم، بیارید رو تلاش و سعی. یکی در هنگام رانندگی همش بگی که من به مقصد میرسم یا نه، به مقصد میرسم یا نه، امکان تصادف و چپ کردنش بیشتر.
خیلی زیاد.
الان باید تمرکز کنه تو راهی که هست. تو همین چند متری که داره
حالا میگه به این راه علاقه ندارم، این با این بی علاقگیش چیکار بکنه؟
اگر علاقه ندارن باید با والدینشون صحبت کنن.
میگم این که از گفتین زاویه دید یه جایی از صحبتتون، این که از زاویه دید پدر و مادر به این قضیه نگاه کنه چطوره؟
خیلی کمک
میکنه. اون آگاهی که پدر و مادر در مورد این رشته دارن،
بله،
ایشون بگیره آقا چرا من باید برم تو این رشته؟ من خودم این رشته رو میخوام به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. گاهی اوقات بچه‌ها میان میگن که ما این رشته رو دوست داریم ولی هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم.
بله، بله.
هیچ فقط میگن چون اون آقا توی اون شغل بوده و رشتهش این بوده، من میخوام برم اونجوری بشم. دیگه نمیدونه این مسیر چه سنگ لاخهایی، چه خارهایی وسطشه. بله. دوشه. این که از
این
زاویه
آگاهی خیلی کمک کننده، خیلی. است و از زوایای دیگه و تجربه دیگر گاهی مثلا توصیه والدین لزوماً کور نیست، یعنی هم استعداد شما رو دیدن، هم آینده رو دیدن، یه چیزایی در شما میبینن و توصیه میکنن. یک گفتگو دو طرفه سالم اتفاق بیفته میتونه تعدیل کنه. در مورد استراب کنکوری که دارن، اگر این استراب کنکور زیاد داره به درسشون آسیب میزنه، حتما از یک مشاور کمک بگیره، چون واقعا مسئله کنکور برای خیلی از افراد استرابزاست.
درسته.
استراب ایجاد میکنه، ناآرامشون میکنه و این بر عمل کردشون اثر میذاره.
درسته.
دیگه. و این روی توصیه آخر به والده.
بله.
که یک مسیر باعث موفقیت فرزندانمون نمیشه. درست. باید راه‌های مختلف بدیم، اجازه انتخاب کردن بهشون بدیم. فشار استرابشون رو میاره بالا و این باعث میشه نتیجه خوبی نگیرن. اگر میخواید نتیجه خوبی بگیرن، باید بهشون اطمینان و امنیت بدید که با اطمینان خاطر درس بخونن. توصیه کنید به هدف برسه، ولی تأکیدهای اضافی و پوچی که به قول ایشون استراب و تشویش ایجاد کنه انجام ندید.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای یوسف زاده عزیز. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی رو 912-1989 برامون فرستادن. گفتن که خواستگاری اولیه بهتره با صحبت دختر و پسر با حضور خانواده بیرون از منزل باشه یا اینکه داخل منزل دختر؟
اون روابط و گفتگوهای اولیه، رفت و آمدهای اولیه، هدف چیه؟ هدف شناخته، اونم شناخت معتبر، شناخت به درد بخور. که بعدا حالا بعضی وقتا میان یه سری سوالا رو مطرح میکنن، حالا اینو الان بدونی یا ندونی تفاوت داشته باشید، این رنگو دوست داره تو اون رنگو، این غذا رو اون غذا رو، شاید آنچنان نقشی توی زندگی نداشته باشه. شناختای معتبر، پس کل این فرایند برای چیه؟ برای اینکه به شناخت معتبر برسیم.
درست.
اما در چه قالبی پیش بریم خیلی به عرف جامعه و عرف خانواده، فرهنگ خانواده ها مرتبطه. مهم اینه ما به اون شناخت معتبره برسیم. حالا درست. میخواد دیدارهای اولیه بیرون باشه ولی حتما با اطلاع خانواده ها، یا میخواد در خانه باشه. عرف ما چی میگه؟ فرهنگ ما چی میگه؟ خانوادهمون چی میگه؟ یعنی این قضیه رو با خانوادهمون مدیریت کنیم، با پدر مادرمون صحبت کنیم، نظر اونا چیه. بعضی وقتا یک پدر ممکن اصلا حس منفی بگیره، من دخترم بیاد بیرون صحبت کنه، نه بیایید تو خونه صحبت کنید. بعضی جا میگن نه، اگر بیایید خونه خیلی جدی میشه، یکی دوتا مکالمه اول رو، دیدار اول رو بیرون از خانه با اطلاع خانواده داشته باشید. این به عرف بستگی داره. اما ما توصیه‌مون چیه؟ پس اصل اول اینه که به شناخت معتبر برسیم. دوم عرف جامعه و عرف خانواده و نظر خانواده مهمه. سوم ما توصیه‌مون اینه دیدارهای اول در خانه اتفاق بیفته.
درست.
اگر تعارض عرفی فرهنگی ایجاد نمیشه، صحبت‌های اولیه چون هم رسمی‌تره، راحت‌تر میتونن گفتگو کنن، حواس پرتی‌ها کمتره، استراب‌های کمتری منتقل میشه به پسر و دختر.
بله.
خانواده محیط ایمن‌تره، والدین اطلاع دارن، بعد خانواده ها میتونن خانواده ها رو ببینن، چون فقط پسر و دختر نیستن که، خانواده مادر اون رو ببینه، پدر با پدرش صحبت کنه، خود اینا آشنایی رو بیشتر میکنه، خانواده ها رو همراهتر میکنه. اما اگر خانواده ها براشون سخت بود اشکال نداره در بیرون دیدن، ولی نباید به اون اکتفا کرد. البته ما میگیم تو خونه شروع کنید دیدارها رو، در دیدارهای آخر ما چهارمین پنجمین گفتگو رو بیرون از خانه انجام بدید که پوششش، رفتار اجتماعیش، نشست و برخاستش، راه رفتنش هم در بیرون ببینید اثر گذاره. یکی از دیدارها که ما پیشنهاد میکنیم دیدارهای آخر باشه، بیرون از خانه اتفاق بیفته.
انشالله که به پاسخشون رسیده باشن. بریم سراغ سوال بعدی. بدون فوت وقت 918-47-87 برامون فرستادن. گفتن که سلام بر شما، در مورد نیازهای جنسی زن و شوهرها هم صحبت بکنید که به چه میزان باشه و چگونه باشه تا آگاهیشون بیشتر بشه.
نیازهای جنسی زن و مرد بخش مهمی از زندگیه.
بله.
در واقع هم باعث میشه که زندگی فعالتر، با نشاطتر و شادابتر باشه، و هم باعث میشه که افراد پایداریشون در خانواده بالا بره، پایبندیشون بالا بره. پس بخش مهم زندگیه، ولی همه چیز زندگی نیست. بخش مهمه ولی همه چیز نیست.
درسته.
لازمه درست. پویا و درست باشه ولی کافی نیست.
درسته.
و آیا اگر چالشی در این زمینه بود قابل برطرف شدن؟ بله. خیلی وقتا که مشاور خانواده یکی از کاراش، زوج درمانگر یکی از کاراش اینه جایی اگر مشکل جدی وجود داره تو این مسائل حل کنه، یعنی به متخصصش باید مراجعه کنیم. اما نکته دوم های داروی، متاسفانه آموزش های غیر استاندارد و غیر علمی داره مشکل ایجاد میکنه. آموزش های غیر علمی یعنی اونایی که میاد تو فضای مجازی گفته میشه، بعضن هم آدم های متاسفانه معتبری استفاده میکنن که اولا در قالب عرفی و فرهنگی ما این آموزش ها نیست، در مدل خانواده اسلامی نمی گنجه، اصلا آسیبساز. حتی بعضی از اینها در دنیای غرب در منابع علمی هم نقص شده، آسیبزا به حساب اومده. پس اینا باید مراقب باشیم یادگیری ها غیر علمی نباشه، به خصوص به اون چیزایی که تو فضای مجازی است زیاد اعتماد نکنیم.
بله.
هر کسی امروزه تو فضای مجازی پرستیج، یک مدل کارشناسی گرفته برای خودش، ولی هیچ سابقه علمی و تجربی نداره، بیشتر بازارگر میشه.
بله.
از هر روشی استفاده میکنه که بازار جذب کنه، یعنی بازاریابیه، آموزش نیست. خیلی نکته بعدی میگم غیر استاندارد، خیلی از کتاب ها هم متاسفانه، به خصوص کتاب هایی که صرفا ترجمه شدن، اونها هم مناسب نیستن. اصلا خیلی از آموزش ها نیاز نیست عموم بدونن، من بعضی وقتا بعضی از همکارامون دیدم تو این دوره‌ها یه سری چیزا رو میگم، من بهشون میرم میگم بابا این مال زوج درمانگره، اصلا نیاز نیست عموم مردم بدونن، وسواس ایجاد میکنه.
بله.
الان این اتفاق افتاد، رابطه ما رابطه درستیه یا نه به شک و شبهه میندازی.
درسته.
من خیلی ساده بگم تو اینجا چون نظر دارم، حرف دارم.
بله بفرمایید.
روابط، ببین نکته اول که باید بدونیم، روابط عاطفی جنسی سطوح مختلفی داره، از گفتگوی کلامی تا لمس بدنی در آغوش گرفتن و بوسیدن، همه اینا در قالب رفتارهای جنسی جا میگیرن. یعنی اکتفا نکنیم فقط به یک رابطه کامل، از همه این تنوعها باید استفاده کنیم، در آغوش گرفتن، بوسیدن، ابراز کلامی محبت، محبت آمیز، کنار هم نشستن، همه اینها، لمس بدنی، همه اینها جزو رفتارهای جنسی میان و اثرگذارن. گاهی ممکنه یک رفتار 10 درجه من رو ارضا کنه.
بله.
یه رفتار 2 درجه.
درست.
اون 2 درجه هم اثر داره. اگر همه چیزو بستی روی 10 درجه، زندگی شکست می‌خوری.
کاملا درست.
زندگی شکست می‌خوره، چون هیچ آدمی نمیتونه همه ایام و در همه روابطش به 10 درجه نیازش توجه کنه و نیازش برطرف بشه.
نمیشه.
پس طیفی ببینیم. نکته اول، خیلی اینا رو یعنی با علم دارم میگم چی و کجا میذارم، خود ندونستن این خیلی مشکلات داره. دومی، نشانه داره آقا مسائل جنسی پیچیدگی نداره، نمیدونم در هفته فلان تعداد، زمانش باید اینطوری باشه، شیوه ارتباط باید اینطوری باشه، اینا هیچ کدوم علمی نیست. محکم میگم هیچ کدوم علمی نیست.
فکر میکردم اینا علمی.
هر کسی اینا رو داره حرف میزنه علمی حرف نمیزنه. شما باید نشانه بگید. ببین طبایع فرق میکنه، طبع بدنی، نیاز انسان ها فرق میکنه، روابط زوجی، شرایط زندگی، شرایط فرهنگی، نمیتونی نسخه اینطوری بدی. باید بین انتعداد یا انتعداد، نه چنین چیزی نداریم. 2 تا نشانه داره رابطه جنسی موفق، به تعدادش هم ربط نداره، 1 بار در ماه باشه یا 20 بار در ماه باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. 5 دقیقه رفتار جنسی ما طول بکشه یا 2 ساعت، هیچ فرقی نمیکنه. 2 نشانه، یه نشانه بدنی، یه نشانه روانشناختی. این 2 تا اگر بود، شما رفتار کاملی رو داشتید. 1، روانشناختیش رضایته. 2، از نظر بدنی بعد از 1 فاصله احساس میکنی انرژی مضاعف داری تو بدنت، دوست داری پاشی یه کاری کنی، تو ذهنت میاد ای این کارو نکردم اون کار، انگار یه انرژی داره.
یعنی اعلام نیازه رو توجه کنیم.
اعلام نیازه میشه، انجام میدیم، نیازه تموم شد، بعد نیازه این 2 تا ایجاد میشه. راضیم
و انرژی مضاعف.
انرژی مضاعف بعد 1 فاصله، یه ربع، نیم ساعت، 1 ساعت بعد حس میکنم که تو بدنم انرژی مضاعف ایجاد شده.
بله.
این دوتا نشانه اصلیشه. مراحلش اینا برای عموم اینا هیچ ربطی نداره. بریم سوالای توی فضای مجازی بعضن میپرسن و ببینیم همه اینا به خاطر آموزش‌های غلطه. این دوتا اگر ایجاد شد در مرد و در زن، مسئله برطرف میشه. تنوع‌های مختلف، پوشش‌های مختلف، اینا بعضیاش خوبه در حد تعادل، ولی بره به سمت افراد، این ضد این دوتا میشه. تازه هی فکر میکنی راضی نیستم، یه چیزی کمه. آها. باید یه اتفاق جدیدی بیفته. چکم نه آقا، چیز پیچیده عجیب غریبی نیست واقعا. رفتار جنسی چیز عجیب غریب تخصصی پیچیده نیست. همین دوتا در رفتارتون ایجاد شد، تمام، حل میشه.
خیلی جالب بود، خیلی ممنونم جناب استادیو سفزاده برای پاسخگویی به این سوال. اطلاعاتمون واقعا بالا رفت، انشالله که جوابشون رو گرفته باشن و شنونده ها هم استفاده بکنن از صحبت های حضرت عالی.
پرسمان خانواده، پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسفزاده، مشاور خانواده، عضو انجمن روانشناسی اسلامی، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه، در برنامه پرسمان خانواده. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
سوال بعدی 998 آخرش 517 فرستادن که شوهرم خیلی پرخاشگر و بد دهنه. دو تا فرزند داریم که یکیش 8 سالشه و دخترم که 6 سالشه. وقتی سر اسباب بازی با هم درگیر میشن پدر سریع عکس العمل نشون میده و اجازه حرف زدن به بچه‌ها رو نمیده و ما هم همیشه سر این موضوع تو خونه بحث داریم. چندین بار قهر کردم با ایشون، در مورد بچه‌ها صحبت کردم ولی فایده‌ای نداشت. لطفاً کمکم کنید. اخلاقش روی بچه‌ها هم تأثیر گذاشته و خونمون همیشه جنگ و دعواست.
محیط خونه که جنگ و دعوا توش زیاده برای همه آزارند است
واقعاً.
و ایشون شرایط سختی رو دارن تجربه میکنن و حتماً این باعث شده که غمگین بشن، باعث شده که خشمگین بشن و احساسات منفی رو تجربه کنن. اما همونطور که خود ایشون هم ابراز کردن، این جنگ و دعوا و قهر و جر و بس تا الان جواب نداده.
بله،
ما در آیات قرآن داریم وقت البیوت من ابوابها، من میگم هر مسئله مثل یک خانه است که یک در داره. بعضی وقتا من در مراجعین خودم میبینم، گاهی به خودشون تشبیه میکنم، میگم حال تو مثل پرنده‌ایه که از گوشه پنجره باز بوده اومده تو اتاق، الان میخواد بره، خودشو کوبیده به در و دیوار، الان خسته و کوفته افتاده وسط اتاق. حالا یکی اومده پنجره رو کامل باز کرده میگه برو دیگه، نای رفتن نداره. تجربه بعضی وقتا کمک کننده است. آقای دارابی مشاور خوبیه، وقتی یک روش جواب نمیده استفاده نکنیم ازش،
بریم سراغ روش دیگه.
آره، قهر و جر و بس جواب نداده و جوابم نمیده، فقط محیط رو مسموم آلوده میکنه و در محیط مسموم آلوده بچه ها بیشتر آسیب میبینن. یعنی اگر فقط پدر پرخاشگری کنه آسیبش بله. بیشتره، یا بعد از پرخاشگری دائم بین پدر مادر جر و بحث و تعارضم اضافه بر این بشه، داریم محیط رو مسمومتر میکنیم دیگه.
درست.
پس قهر و جر و بحث فعلا کنار، توصیه اول ما. دو، پذیرش واقعیت. پدر این بچه ها این آقاست و نمیتونی شما اینو بگیری ازش، هر کار کنی نمیشه، همونطور که ایشون نمیتونه مادری شما رو بگیره. بالاخره این بچه های شما هم خدایی داره دیگه، الان پدرش اینه و شما نمیتونی بگی که من میخوام پدر رو عوض کنم. در این گونه مواقع ما توصیه میکنیم شما رو مادری خودت تمرکز کن. بچه ها با دو تا الگو رو برو میشن. چرا فکر میکنید پرخاشگری پدر میتونه آسیب جدی بذاره ولی رفتار درست مادر نمیتونه اثر مثبت خوبی بذاره؟
احسن، چه زاویه دید قشنگی.
شما رفتارتون رفتار استانداردی باشه، رفتار درستی باشه. خودتون میگید گفتگو کردم، جر و بحث کردم، قهر کردم، جواب نده. پس تمرکز کنید رو مادریتون و نقش مادری، جای پدر رو نگیرید، جبران نکنید. این حرف غلطه، من هم براش مادری کردم هم پدری. حتی اگر روزی خدایی نکرده پدر یا مادری از دست رفت، پدر و مادر نباید دوتا نقش رو ایفا کنن. نقش خودت رو بخوای دوتا رو ایفا کنی هیچ کدوم رو ایفا نمی کنی،
همه کاره و هیچ کاره نمی.
آره، آفرین. پس فقط رو مادری تمرکز، اونم پدر خودشونه و میبینن بچه ها میدونن و پدرشون و خداش. اما تو همه چیزم بخوایم مداخله کنیم. نکته بعدی، گفتم گفتگو کردم جواب نداده. توصیه‌مون اینه گفتگوهایی رو به روش‌های جدید تجربه کنید. مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های ابراز وجود رو برید یاد بگیرید، به روش جدیدی گفتگو کنید. شاید روش گفتگوتون درست نبوده، گفتید گفتگو جواب نداده. بالاخره اونم پدره.
بله.
دوست داره بچه هاشو. شاید یه مدل دیگه بگید اثر بذاره ها، مدلای دیگر هم امتحان کنید. این توصیه بدیم. توصیه آخرم، صحبت کردیم به روش جدیدم جواب نداد، آقا بنبست بنبست. مدیریت آسیب، یعنی آسیب گسترده نشه. چی میتونه آسیب رو اینجا بیشتر کنه؟ یک، جنگ و دعوای دائمی بین پدر و مادر. دو، از بین رفتن جایگاه پدر، نقادی از پدر به صورت دائمی باعث میشه که بچه ها آسیب ببینه. جایگاه پدر از بین نره ولو اشتباه میکنه. اصلا پدر کامل کیه؟
هیچکس.
هر پدر رو یه مشکلی داره، همونطور که هر مادری هم یه مشکل داره، ولی نباید جایگاهش از بین بره، که جایگاهش از بین بره شخصیت بچه ها متزلزل میشه. و سومین چیزی که باعث آسیب میشه و تمام کنیم بحثمونو، بدگویی از پدر جلوی بچه ها. با بچه ها درد دل نکنید. بچه ها رو سطل آشغال احساسات منفی خودمون نکنید. آسیب میبینن. سومین نکته پس چی بود؟ بدگویی از همسر. و اینا باعث میشه ضریب بگیره. حالا یه پرخاشگری کرد، پدر عصبی شد و رفت، ممکنه یه آسیبی بزنه، ولی اگر جایگاه پدر تخریب بشه، دائم بین پدر مادر جر و بحث بشه، از پدر پیش بچه ها بدگویی کنیم، نقادی کنیم، این آسیب بچه ها رو بالا میبره. بذارید آسیب فقط تو همون یه میزان پرخاشگری بمونه، اینا ضریب نده بهش. و بسیار دعا کنید برای همسرمون. به ما یاد دادن دعا اثر میکنه.
واقعا همینه. انشالله که پدر و مادرها با آگاهی بیشتری برن سراغ فرزنددار شدن و این فرزندان رو با یک روح و روان سالمی تحویل جامعه بدن، با اون آگاهی که از فرزند پروری کسب میکنن. سوال بعدی و سوال آخری که در این برنامه میخواییم بهش پاسخ بدیم، گفتن که من در ارتباط با همسرم دچار مشکلاتی هستم. زیاد منت میذارم و وقتی از من انتقاد میکنه یا اشکالی رو مطرح میکنه عصبانی میشم و قبول نمیکنم. یعنی اینجا خودشون هم گفتن زیاد منت میذارن، ایراد خودشون رو هم دیدن. این رو آقای یا خانم حضرتی فرستادن.
بله. خیلی خوب. ببینید نکته خیلی جالبی بود، قشنگ بود این سوال. من وقتی میخوندم اینکه خودشون چقدر خوب به نکات ضعف خودشون آگاهن. یعنی خودش میگه زیاد منت میذارم، از من انتقاد میکنه یا اشکالی رو مطرح میکنه عصبانی میشم، قبول نمیکنم، که آگاه من دارم این کارو میکنم.
درسته.
و دنبال راهکار برای خودش، یعنی توجه به خودش و رفتاراش داره.
درسته.
یکی از مسائل در که مشکل ایجاد میکنه بین زن و شوهرها، خودآگاهی پایینه. خودشونو نمیشناسن، نسبت به رفتاراشون، شناختاشون و هیجانهاشون هوشیار نیستن که من دارم چیکار میکنم. این هوشیاری یک نعمته، آدم بدون مسئلهش کجاست. پس خودآگاهی بسیار تأثیر مثبتی داره توی زندگی ها، اگر ما بتونیم خودآگاهیمونو بالا ببریم. اما تحلیل کنیم چرا این اتفاق در یک فرد میفته. بر اساس همین دوتا نکتهی که خودشون گفتن تحلیل میکنیم. این که چرا منت میذارن و تحمل انتقاد ندارن، این دوتا به هم مربوطه، ارتباط با هم داره. گفتم که بعضی از مسائل دست به دست هم میدن. در قسمت قبلی گفتم ممکنه 10-15 تا مسئله دیده بشه، ولی برمیگرده به یک چیز، به یک ریشه. اینجا هم دقیقا اینه. تحلیل کنیم اگر این دوتا رو با هم دیگه منت گذاشتن و تحمل انتقاد همسر رو ندارن، نیاز به ارزشمندی و جایگاه ممکنه باعث این باشه، به خصوص اگر آقا باشن. یعنی چرا داره منت میذاره؟ میخواد بگی که ببین من این کارا رو کردم، دنبال یه جایگاهه، ارزش. انگار فکر میکنه تو خونه یه چیزی نیست، و وقتی انتقاد میکنن احساس میکنه اون جایگاه متزلزل میشه. یعنی هنوز جایگاهش در خانواده تثبیت نشده. میخوام یک مرحله خودآگاهی مخاطبمون رو بالا ببرم.
بله.
نسبت به رفتارشون خودآگاهن، ریشش اینه، هنوز جایگاهشون رو تو این خانواده تثبیت شده ندیدن. میخوان با یاداوری و منت گذاشتن که من این کارو کردم برات، من این کارو کردم، جایگاهش رو اصطلاحا میخواد خودش رو اثبات کنه.
درسته.
از اون ورم وقتی نقد میبینه احساس میکنه وای جایگاهمو از دست دادم. آدمی که جایگاهش محکم باشه دیگه نیازی به منت گذاشتن نداره، دیگه از انتقاد نمیترسه. خب باید بریم سراغ این. ببینید مدیریت نیازهای فردی حتی در خانواده با خود ماست، نباید گردن دیگران بندازیم. اگر من نیاز به قدرت و جایگاه و ارزشمندی و کرامت دارم، خودم مسئول تأمینشم و میتونم اینو از همسرم هم بخوام. درسته یکی از راه‌های ارضای نیاز همسر منه که جایگاه میده، به خصوص برای آقایون خیلی مهمه پیش همسرشون جایگاه مهمی داشته باشن، نفر اول زندگی خانوم ها باشن، اعتماد و تکیه گاه باشن. تو ذاتشونه، نمیتونن از این در برن.
بله.
تو ذاتشون این وجود داره. پس ما باید بریم به سمت این که جایگاه خودمونو محکم کنیم، ولی از روش‌های درست. نیاز بر حقیه، ولی روشایی که استفاده میشه روشاییه که آسیب زننده است. چی کار کنیم که یک آدم اون نیاز به قدرت و ارزشمندی شر بشه؟ من پیشنهادم اولا توسعه فردیه، خودمونو گسترش بده.
شما الان دارید به 5 نیاز اصلی توی تئوری انتخاب اشاره میکنید؟
تو اونجا همین هست و در بقیه تئوری ها هم وجود داره این.
بسیار که
توجه به نیاز قدرت و ارزشمندی، عزت نفس. خب
بله.
این تو خود من مهمه.
درسته.
که یعنی من مدیریت کنم. مهمترین راش برای اون تثبیت توسعه فردیه. کتاب بخونید.
بله.
یک آموزش شرکت کنید، یاد بگیرید.
چه کتابی هم بخونید.
بله بله، کتاب خوب و مهمه به درد بخور که روت اثر بذاره.
کامل.
دانشتون رو گسترده کنه. یک کارگاه آموزشی شرکت کنید. یه مهارت جدید یاد بگیرید. این احساس قدرتمندی و ارزشمندی رو هم به شما میده، هم در نگاه دیگران. نکته بعدی، آداب اجتماعی رو گسترش بدید. یکی از عواملی که سلامت روانی ایجاد میکنه پایبندی با آداب اجتماعیه. به شخصیت انسان نظم میده،
زیبا میکنه،
زیبا میکنه. میگن ادب بهترین ارثیه است.
دقیقاً
روایت دیگه، ادب بهترین ارثیه است. ادب انسان رو منظم میکنه، جذاب میکنه، ارزشمند میکنه انسان رو. پس برن روی توسعه دادن خودشون، رشد دادن خودشون.
من.
و تغییر زاویه دید آخرین توضیح ماست در اون زمینه انتقاد. لزوماً انتقادات همسر به جایگاه ما آسیب وارد نمی کنه، اتفاقاً گاهی انتقاد و شنیدن جایگاه ما رو بالاتر می بره. همینطور که الان خودشون مشکل رو پذیرفتن.
بله.
وقتی در مقابل یک فردی مشکل رو میپذیری، جایگاهت بالا میره، ارزشت بالا میره. از این ور نگاه کنیم که این آدم چه خوب گوش داد و قبول کرد. خیلی قشنگ نیست همین که میشنویم آدم خوشش میاد؟ به یه آدمی بگی مسئلت اینه، بدون موضع گیری گوش بده حرفتو، یا بگی راجبش فکر میکنم، حتی قبولم نکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم برای این حسن ختامی که جناب استاد یوسف زاده داشتن. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی جناب آقای یوسف زاده عزیز. و اما شما شنوندگان گرامی، 30553 در اختیارتون هست برای ارسال سوالاتتون به این سامانه پیامکی. پیشنهاد میکنم در زمان پخش برنامه پرسمان خانواده سوالاتتون رو بفرستید تا تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم موسوی راحت تر بتونن این پیام ها رو پیدا بکنن و در برنامه انشاءالله مطرح بکنیم. انشاءالله که در پناه خدا باشید و هر روز که از خواب بیدار میشید به برگ درختان جوری نگاه بکنید که انگار اولین باره میبینیدش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت